بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به برنامه مجله خبری نیمه شب خوش آمدید. در 30 دقیقه آینده من مسعود ملک همراه با همکارانم و با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها.
با سلام. گزارشگران بدون مرز روز یکشنبه اعلام کرد سال 2006 مرگبارترین سال برای خبرنگاران در بیش از یک دهه اخیر محسوب می شود. در طی سال میلادی جاری دست کم 81 خبرنگار به دلایلی مرتبط با شغلشان کشته شدند. دست کم 24 نفر در خشونت‌های روز یکشنبه عراق کشته شدند. به دنبال به خاک سپاری صدام حسین خشونت‌های پراکنده‌ای در عراق رخ داد. در این روز اصابت یک موشک به محله قدیمی بغداد منجر به مرگ دست کم 2 نفر شد. مشخص نیست که آیا این حمله ها در ارتباط با اعدام صدام حسین بوده یا خیر. روز یکشنبه صدها عراقی به اوجا روستای زادگاه صدام حسین رفته و از مکان دفن او دیدار کردند. انفجار بمب در بانکوک منجر به مرگ 2 تن شد. نخست وزیر تایلند اعلام کرد به دنبال انفجار 6 بمب در بانکوک پایتخت اوضاع شهر تحت کنترل است. این بمب‌ها که تنها ساعتی پیش از مراسم سال نو منفجر شد منجر به مرگ دست کم 2 نفر و زخمی شدن 26 نفر شد. دلیل این بمب‌گذاری‌ها تاکنون اعلام نشده است، اما مقام‌های تایلند می‌گویند احتمالاً شورشیان اسلام‌گرا مسئول این حمله‌ها نیستند. و پلیس هندوستان میگوید 2 شبه نظامی اسلامگرا را به اتهام قصد بمب‌گذاری در دهلی نو پایتخت دستگیر کرده است. یک مقام ارشد پلیس هند میگوید این 2 مرد در نزدیکی یک ایستگاه قطار در دهلی نو در حالی که مواد منفجره همراه خود داشتند بازداشت شدند.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اشاره کوتاه می‌کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. گزارشی می‌شنویم از خاکسپاری صدام حسین. همچنین وضعیت فلسطینی‌های مقیم عراق در پی مرگ صدام. مطلبی درباره مراسم تدفین قریب الوقوع جرالد فورد رئیس جمهوری فقید آمریکا. همچنین گزارش‌هایی در باره آغاز سال نوی میلادی و روزشمار تاریخ. سال نوی میلادی سال 2007 در گوشه‌هایی از سیاره زمین که در مشرق ما واقع شده‌اند آغاز شده است. مردم در جمهوری تونگا در اقیانوس آرام، در زلاند نو و در بخش‌های خاوری استرالیا آغاز سال نو را جشن گرفتند. مردم این سرزمین‌ها با حضور در خیابان‌ها و برپایی جشن‌های باشکوه مقدم سال 2007 را گرامی می‌دارند و آرزو می‌کنند سال نو سالی به از سالی باشد که با جنگ و خونریزی سپری شد و ادامه یافت و به قول ایرانی‌ها در آغاز نوروز 100 سال به آن سال‌ها. بامداد شنبه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت به دار آویخته شد. دولت به خانواده و نزدیکان و طرفداران رهبر پیشین اجازه داد آزادانه مراسم سوگواری را به جا بیاورند. صدام حسین در آخرین لحظه های زندگی نیز از دشنام و ناسزا و ابراز نفرت نسبت به دیگران خودداری نکرد و با ماموران اعدام به جر و بحث پرداخت. امیر آرمین گزارش می دهد.
شیخ علی ندا رئیس قبیله ابو نصیر قبیله صدام حسین همراه با استاندار و معاون استاندار صلاح الدین بعد از ظهر شنبه به بغداد رفتند و جسد را تحویل گرفتند. جسد را به روستای اوجا نزدیک تکریت بردند. جسد در پرچم عراق پیچیده شده بود. صدام را در مکانی نزدیک یک مکان مذهبی به خاک سپردند. عکس بزرگ قاب کرده صدام حسین در زمان قدرت نیز بر صندلی در آنجا نهاده شده بود. همه ماجرای خاکسپاری در تاریکی شب انجام شد. یوسف علی حسین عموزاده صدام هنوز هم از صدام به عنوان رئیس جمهوری یاد می‌کند.
جابوا سید الرئیس في الساعة 3:30 ليلا. جابوا المحافظ وقوات التحالف.
ساعت 3:30 دقیقه رئیس جمهور را آوردند. استاندار و نیروهای ائتلاف آمدند و گفتند او باید شبانه به خاک سپرده شود.
و شرطه و على اهالي العوجه يندفن بلير.
در طول روز هزاران نفر از کشاوندان و دوستان صدام حسین در شهر به مراسم سوگواری پرداختند. در تکریت با آنکه به مدت 4 روز مقررات منع رفت و آمد برقرار شده، به طرفداران رهبر پیشین عراق اجازه داده شد آزادانه سوگواری کنند. طرفداران صدام با همراه داشتن عکس‌های او در خیابان‌ها اقدام به شلیک تیر هوایی کردند و تهدید به انتقام جویی. یاسین مجید الهاشمی مشاور رسانه‌ای نوری مالکی نخست وزیر در گفتگو با تلویزیون عراق اعلام کرد دولت تصمیم گرفت جسد صدام حسین را به خانواده‌اش تحویل بدهد.
تم الاتفاق على تسليم جثة صدام حسين من دوافع.
این هم اقدامی انسان دوستانه بود و هم تلاشی به منظور جلوگیری از شایعه ها که نگویند صدام هنوز زنده است. مجید الهاشمی گفت صدام در 35 سال حکومت جابرانش اجازه نداد قربانیان کشتارهایش طبق مراسم دینی به خاک سپرده شوند.
صدام حسین تم غسله و دفنه و اقامت مراسم مع ان صدام حسین على مدى 35 عاما انتهك جميع الحرمات.
احترامی به سنن و مراسم دینی نمی گذاشت، اما ما با او چنان رفتاری نکردیم و همه مراسم خاکسپاری دربارش اجرا شد.
و انتهك جميع المقدسات و منع و لم يسلم جثث شهدائنا.
در مراسم حلق آویز کردن صدام حسین نیز رهبر پیشین عراق از دشنام و بر زبان راندن سخنان تند علیه ماموران اعدام کوتاهی نکرد و از آنها پرسید آیا اقدام شما با انسانیت جور در می آید و ماموران فریاد کردند برو به جهنم و صدام پاسخ داد خودتان به جهنم. اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم نماز عید قربان اعدام صدام را نشانه عدالت خداوندی دانست.
ان شاء الله آینده عراق بتواند زندگی با سعادتی برای آنها بیاورد.
اما یک ایرانی سالهای جنگ و بمباران شهرهای ایران و کشتار مردم بیگناه شهرها توسط ارتش صدام را به یاد می آورد. می گوید اصولاً با نفس اعدام موافق نیست، هرچند فرد اعدامی دشمن ملی او باشد.
عنوان یه ایرانی که شبای تهرانی دیدم که موشکای صدام می آمد، با این حال وقتی نگاش می کردم تو دادگاه عنوان یه پیرمرد خودش دفاع می کرد، بهتر بود امریکای اعمال نفوذ می کرد و به حسرت دوست داشتم که اعدامش فعلا نمی کردن.
کلن
کلمه اعدام و
مرد
چیز جالبی نیست.
گزارش امیر آرمین را می شنیدید. اعدام صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق در سرزمین های فلسطینی محکوم شده، در حالی که مقام های اسرائیلی از مرگ صدام به عنوان یک عدالت تاریخی نام بردند. خیلی از فلسطینی ها از مرگ صدام حسین اندوهگینند. به صدام در سرزمین‌های فلسطینی به چشم یک قهرمان نگاه می‌شد. صدام حسین از پس از قیام فلسطینی‌ها معروف به انتفاضه در سال 2000 برای هر بمب‌گذار انتحاری 25,000 دلار و برای هر جنگجوی فلسطینی که جان خود را در نبرد با اسرائیل از دست داده بود 10,000 دلار به خانواده‌های این افراد کمک مالی می‌کرد. صدام در جریان جنگ خلیج فارس در سال 1991 ده‌ها موشک به سرزمین‌های اسرائیلی پرتاب کرد. از همین روز صدام حسین در چشم فلسطینی‌ها تنها رهبر عرب بود که در مقابل اسرائیل و آمریکا می‌ایستاد. اکنون از صدام حسین در سرزمین‌های فلسطینی به عنوان یک شهید یاد می‌شود.
We strongly condemn this unjust execution for the Arab leader Saddam Hussein.
صدای یک شهروند فلسطینی بود که اعدام صدام حسین را به عنوان یک رهبر عرب محکوم می‌کرد. در بیت لحم در کرانه باختری رود اردن فلسطینی ها مراسم ترحیم برای صدام حسین برپا کردند و در نوار غزه گروهی با در دست داشتن پوستر صدام حسین در کنار عکس یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینی دست به راه پیمایی زدند. در اسرائیل اما اوضاع فرق داشت. مرگ صدام حسین به عنوان یک حامی تروریسم و خطری برای موجودیت یهودیان با استقبال مقام‌های اسرائیلی روبرو شد. شیمون پرز معاون اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعدام صدام حسین را یک نمونه تاریخی از اجرای عدالت خواند.
وغس و هرگ انشیم خفی میپشا و پشوت هایا سکنات نفشوت.
یعقوب ادری از وزیران کابینه اسرائیل نیز گفت با مرگ صدام اسرائیل یک نفس راحت کشید.
سوف کل ریتو لتلیا ککای میتلر ککای صدام حسین ککای گم احمد دیجاد می سیران.
یعقوب ادری گفت همه دشمنان یهودیان به سرنوشت صدام حسین دچار خواهند شد. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که تهدید کرده نام اسرائیل باید از روی نقشه زمین پاک شود.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی میگوید فلسطینی‌های مقیم عراق در وضع نامناسبی به سر میبرند. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از اماکن متعلق به فلسطینی‌ها در عراق توسط شیعیان این کشور تصرف شده و آنها از خانه‌هایشان رانده شدند. در سال 2003 پیش از حمله نیروهای ائتلاف به عراق حدود 34,000 فلسطینی در عراق تحت حمایت رژیم صدام حسین زندگی می‌کردند. اکنون حدود 15,000 فلسطینی در عراق باقی مانده و بقیه این کشور را ترک کردند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد بر اساس گزارش هایی که این سازمان دریافت کرده است وضعیت پناهندگان فلسطینی در هفته های گذشته در عراق رو به وخامت گذاشته است. این سازمان می گوید از 34,000 فلسطینی که تا سال 2003 در عراق زندگی می کردند هنوز 15,000 نفر در عراق به سر می برند و تعداد قابل ملاحظه ای از آنان به دلیل فرار از درگیری ها و خشونت های فرقه ای این کشور را ترک کردند. در بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان آمده است، در طول سال گذشته به کرات نسبت به وضعیت خطرناک فلسطینیان در عراق هشدار داده است. گروهی از فلسطینیان بعد از تأسیس دولت اسرائیل در سال 1948 به عراق پناهنده شدند و در دوران حکومت صدام حسین از مزایای ویژه‌ای بهره‌مند بودند، ولی بعد از سرنگونی صدام حسین در 3 سال گذشته مورد هدف قرار گرفتند و تا کنون 20,000 فلسطینی عراق را ترک کردند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان، فلسطینیان در بغداد در فضای رعب و وحشت زندگی می کنند و قادر به دریافت مدارک قانونی برای ترک کشور نیز نیستند. اعضای سپاه مهدی که شیعه هستند، محله های فلسطینی نشین که اکثریت آنها سنی هستند را در شرق بغداد به تصرف خود درآوردند و آپارتمان های محل سکونت فلسطینیان را به اشغال خود در می آورند. و فلسطینیان دائما در وحشت افزایش حمله به محل زندگیشان به سر میبرند. کمیساریای عالی پناهندگان میگوید 80 فلسطینی که 19 نفر از آنان کودک هستند در هفته‌های گذشته به مرزهای سوریه پناهنده شدند، اما دولت سوریه به آنان اجازه ورود نمیدهد و در این حال دولت عراق نیز به آنان اجازه خروج نمیدهد و به همین دلیل آنها حتی نمی توانند به منطقه‌ای بین مرز دو کشور عراق و سوریه که تحت تسلط دو دولت نیست نیز وارد شوند. در حال حاضر در این منطقه 350 خانوار فلسطینی اسکان داده شده‌اند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بارها از دولت سوریه تقاضای کمک به پناهندگان فلسطینی را کرده، ولی تا کنون نتوانسته است راه حلی برای آنان پیدا کند. این سازمان میگوید با توجه به فصل سرما و زمستان آنها احتیاج به چادر برای زندگی و بخاری دارند.
گزارش الهه هیکس بود.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
عصر شنبه خیشان، دوستان و همکاران جرالد فورد رئیس جمهوری درگذشته آمریکا در واشنگتن گرد هم آمدند. جسد آقای فورد که در تابوتی پیچیده در پرچم آمریکا قرار داشت، موقتاً در تالار مجلس نمایندگان قرار داده شده تا آخرین خداحافظی با او انجام شود. مراسم تشییع رسمی 38مین رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه برگزار می شود. علی سجادی گزارش می دهد.
گارد احترام اواخر روز شنبه تابوت حامل جسد جرالد فورد، 38مین رئیس جمهوری آمریکا را که در پرچم این کشور پیچیده شده بود، به تالار مجلس نمایندگان برد. جسد جرالد فورد تا روز سه‌شنبه در این تالار باقی می‌ماند و هزاران نفر به منظور ادای احترام از آن بازدید خواهند کرد. گریک گلی و بو پسر 8 سالش از جمله ناظران حمل تابوت به تالار مجلس نمایندگان بودند. گریک گفت:
این قسمتی از تاریخ است. من خوشحالم که بخشی از آن هستم.
جرالد فورد یگانه معاون رئیس جمهوری و سپس رئیس جمهوری آمریکا بود که از سوی مردم به این مقام‌ها برگزیده نشده بود. او از میشیگان به عنوان نماینده مردم به کنگره رفته بود و تقریباً 25 سال در کنگره بود تا آنکه پرزیدنت نیکسون بعد از استعفای اسپیرو اگنیو به اتهام فساد مالی او را بر اساس قانون اساسی به سمت معاون خود منصوب کرد. و سال بعد آقای فورد بعد از استعفای نیکسون به واسطه رسوایی واترگیت به عنوان 38مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند خورد. دنیس هیسترد رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه در سخنانی که روز شنبه در تالار مجلس نمایندگان ایراد کرد به آن دوره اشاره کرد و گفت:
In the summer of 1974 America didn't need a philosopher king.
در تابستان سال 1974 آمریکا نیازی به یک فیلسوف پادشاه یا یک شاهزاده جنگجو نداشت. ما به یک التیام دهنده نیاز داشتیم و به صخره‌ای که بر آن بچسبیم. ما به صداقت و شهامت و بی‌ریایی نیاز داشتیم. ما به جرالد فورد نیاز داشتیم.
We needed honesty and candor and courage. We needed Gerald Ford.
جرالد فورد اندکی پس از در اختیار گرفتن کاخ سفید، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری مستعفی را از همه اتهام‌های وارد بر او عفو کرد، اقدامی که در آن زمان با انتقادهای شدیدی روبرو شد. با این حال سناتور تد استیونز معتقد است که تصمیم پرزیدنت فورد به التیام یافتن آمریکا از تفرقه‌ای که دوچارش شده بود یاری رساند.
When he took his oath as office as president,
زمانی که او به عنوان ریاست جمهوری سوگند خورد، ما مردمی بودیم لرزان و بی‌اعتقاد که از سوء زنها در هم شکسته و از شک و تردیدها فلج شده بودیم، و این صدای آرام و مطمئن پرزیدنت فورد بود که گفت: ما باید با هم جلو برویم.
انتظار می رود هزاران نفر ظرف روزهای یک شنبه و دوشنبه از جسد پرزیدنت فورد دیدار کنند. مراسم رسمی تشییع روز سه شنبه برگزار می شود.
گزارش علی سجادی را می شنیدید.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
ش... شهر نیویورک آماده برگزاری جشن بزرگ سال نوی میلادی می شود. بنابر سنت دیرینه گوی براقی از بالای میدان تایمز این شهر پایین آورده و شمارش معکوس آغاز سال 2007 میلادی شروع می شود. گزارشی از امین بزرگمهر.
در آغاز سال نو میلادی انتظار می رود که حداقل 1 میلیون نفر در جشن بزرگ میدان تایمز نیویورک آمریکا شرکت کنند. با دمای نسبتا ملایمی که پیش بینی می شود، انتظار می رود حضور مردم بیش از پیش باشد. برخلاف گذشته، امسال 3.5 میلیون تن کاغذ رنگی و زرورق در زمان آغاز سال نو میلادی بر سر مردم حاضر در میدان فرو ریخته شود. همچنین انتظار می رود که مردم میلیون ها دلار برای غذا و مشروبات الکلی هزینه کنند. قیمت اتاق های هتل های نیویورک به طرز باور نکردنی بالا رفته. قیمت یک اتاق با منظره روی میدان تایمز به شبی 2000 دلار رسیده است. یکی از رستوران های نیویورک که منظره ای به این میدان دارد از مشتریانش 200 تا 700 دلار ورودیه می گیرد. در جشن بزرگ سال نو میلادی در نیویورک، خواننده ها و گروه های موسیقی از جمله کریستین آگلرا، خواننده مشهور پاپ آمریکا و تونی براکستون برنامه زنده اجرا خواهند کرد. بنا به سنت دیرین، توپ براق و تزیین شده معروف نیویورک از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی به بالای تیر پرچم کشانده می شود و در ساعت 11:59 شب آن را پایین می آورم و شمارش معکوس آغاز سال 2007 شروع می شود. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. وقتی تو پایین آورده شود با صدای انفجار و آتشبازی مردم آغاز سال نو میلادی را جشن می گیرند. مردم در آغاز سال نو میلادی در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی می‌پردازند، اما بنا به قانون این شب هم مثل همیشه مصرف مشروبات الکلی در خیابان ممنوع است. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک به مردم شهر اطمینان داده است که شب سال نو شهر 100% امن و امان است و مردم با آسودگی خاطر می‌توانند در جشن شرکت کنند.
گزارش امین بزرگ مهر بود از مراسم برگزاری جشن بزرگ سال نو میلادی در نیویورک. رژه معروف به گل سرخ که هر ساله در اولین روز سال نو میلادی در شهر پاسادینا در لس آنجلس برگزار می شود تا جلوه های هوای مطبوع و طبیعت زیبای کالیفرنیا را به معرض تماشای جهانیان بگذارد، امسال با کمک جورج لوکاس، کارگردان معروف هالیوود، بخشی از فیلم‌های معروف جنگ ستارگان را به صورت صحنه‌های شناوری از گلبرگ و گل سرخ به نمایش می‌گذارد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در سال 1988 چارلز فردریک هولدر، یکی از اعضای کلوپ مردانه ولی هانت، برای نخستین بار به فکر برگزاری رژه‌ای افتاد که در آن اسب‌ها و درشکه‌هایی مزین به گل سرخ و شکوفه مرکبات در روز اول سال نو مسیحی در خیابان اصلی شهر پاسادینا به نمایش گذاشته می‌شدند. امروز رژه گل سرخ پاسادینا با شکوه‌تر از همیشه و با استفاده از تخت‌های شناوری که بر روی وسایل نقلیه کم سرعت تعبیه شده‌اند، صحنه‌های بی‌نظیری از تم‌ها و چهره‌های آشنا را با استفاده از صدها نوع گل و گلبرگ‌های تازه در خیابان‌های شهر به حرکت در می‌آورند و میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا از طریق رله‌های تلویزیونی به تماشای آن می‌نشینند. در زمان آقای هولدر، خود او و یا دیگر اعضای کلوپ شکار ولی هانت در حالی که زیر آفتاب درخشان کالیفرنیای جنوبی در کالسکه‌های گلباران شده خود نشسته بودند، نسخه‌های از روزنامه‌های چاپ نیویورک را در هوا تکان می‌دادند که در آن اخبار مربوط به برف و بوران و هوای سرد و یخزده نیویورک و پنسیلوانیا با عکس و تفصیلات چاپ شده بود و از این طریق نشان می‌دادند که هموطنانشون در شرق آمریکا با چه شرایط جوی نامساعدی روبرو هستند، در حالی که اهالی کالیفرنیا زیر اشعه آفتاب بهاری در میان شکوفه‌های تازه جوان زده و گل سرخ‌های تازه و خوشبو سال نو مسیحی را جشن می‌گیرند. بدین ترتیب رژه گل سرخ سالیانه کالیفرنیای جنوبی رسما در سال 1890 آغاز شد که بلافاصله پس از انجام آن در پارک وسیعی نزدیک آن که امروز دانشگاه کلتک در آن قرار گرفته مسابقات عرابه سواری نیز انجام می‌گرفت. این مسابقات امروز جای خود را به بازی فوتبال آمریکایی ویژه سال نو در استادیوم عظیم روز بال داده است. رژه گل سرخ پاسادینا در سالهای اول قرن بیستم شاهد مسابقات دیگری چون اتومبیل رانی، مسابقه دوی شتر مرغ‌ها، مسابقه بین یک فیل و شتر که برنده آن فیل بود نیز بوده است. امسال تم اصلی رژه گل سرخ پاسادینا با همکاری جورج لوکاس، کارگردان و تهیه کننده فیلم‌های جنگ ستارگان در هالیوود، به بازسازی صحنه‌ها و کاراکترهای از این فیلم اختصاص خواهد داشت. آقای لوکاس با شرکت دادن بیش از 500 تن از طرفداران فیلم‌های خود در این صحنه‌ها از آنها برای سال‌ها استقبال از آثار خود سپاسگزاری می‌کند.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی در لس آنجلس. امروز اما دوشنبه 11 دی ماه 1385 خورشیدی است، برابر با نخستین روز ژانویه سال نوی 2007 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، اول ژانویه 1934،
در این روز قانون جلوگیری از زاد و ولد افراد مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی توسط دولت آلمان نازی تصویب شد.
اول ژانویه 1948،
در این روز خطوط راه آهن بریتانیا ملی شد.
اول ژانویه 1949،
در این روز در کشمیر آتش بس برقرار شد و این منطقه به دو بخش تحت کنترل هند و پاکستان تقسیم شد.
اول ژانویه 1956،
در این روز جمهوری سودان اعلام استقلال کرد.
اول ژانویه 1959،
در این روز دولت باتیستا در کوبا توسط نیروهای فیدل کاسترو سرنگون شد.
اول ژانویه 1960،
در این روز جمهوری کامرون اعلام استقلال کرد.
اول ژانویه 1971،
در این روز پخش تبلیغات سیگار در تلویزیون های آمریکا ممنوع شد.
اول ژانویه 1972،
در این روز کورت والدهایم دیپلمات اتریشی به دبیرکلی سازمان ملل انتخاب شد.
اول ژانویه 1978،
در این روز بر اثر سقوط هواپیمای بوئینگ 747 خطوط هوایی هند در ساحل بمبئی 213 نفر کشته شدند.
اول ژانویه 1979،
در این روز ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
اول ژانویه 1982،
در این روز هاویر پرز دو کوار به عنوان نخستین دبیرکل لاتین تبار سازمان ملل متحد کار خود را آغاز کرد.
اول ژانویه 1984،
در این روز برونئی اعلام استقلال کرد.
اول ژانویه 1989،
در این روز پروتکل بین‌المللی مونترال به منظور حمایت از لایه اوزون به اجرا گذارده شد.
اول ژانویه 1990،
در این روز دیوید دینکنز به عنوان نخستین شهردار سیاه‌پوست شهر نیویورک سوگند یاد کرد.
اول ژانویه 1993،
در این روز چکسلواکی به دو جمهوری اسلواکی و چک تقسیم شد.
اول ژانویه 1994،
در این روز نفتا موافقتنامه آزاد تجاری در آمریکای شمالی به اجرا گذارده شد.
اول ژانویه 1995،
در این روز سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کرد. در این روز کنفرانس امنیت و همکاری اروپا به سازمان امنیت و همکاری اروپا تغییر نام داد.
اول ژانویه 1997،
در این روز کوفی انان به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد کار خود را آغاز کرد.
اول ژانویه 1998،
در این روز بانک مرکزی اروپا تأسیس شد.
اول ژانویه 2002،
در این روز 12 عضو اتحادیه اروپا یورو را به عنوان واحد پول خود قبول کردند.
اول ژانویه 2004
و در این روز مدت ریاست جمهوری پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تا سال 2008